أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه هو المستعان ولا إله إلا هو. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر للمتعلمين وأطل أعمارهم وبارك لهم في كسبهم. خب امروز روز 12 اردیبهشت، یادآور روز شهادت جانگداز شهید والا مقام استاد مرتضی مطهری است. شخصیتی که به عنوان یکی از تئوریسین‌های حکومت اسلامی در همون ابتدای پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی، به فاصله یک ماه بعد از رفراندومی که برای جمهوری اسلامی برگزار شد، به وسیله دشمن ایدئولوژیک ملت ایران شناسایی و چون می دونستند از نظر فکری نمی تونند او رو حذف بکنند و در برابر براهین و استدلال‌های او مطلب کارآمدی ندارند، نهایتاً مجبور به حذف فیزیکی ایشون و ترور اون شهید والا مقام برآمدند. شهیدی که سالهای طولانی عمر خودش رو صرف تعلیم و تعلم در حوزه مقدسه علمیه خصوصا قم و بعد از اون بر بحث تعلیم در دانشگاه تهران پشت سر گذاشته بود. خب شخصیتی که حاصل عمر امام راحل و علامه طباطبایی و دیگر استوانه های علمی اون زمان حوزه های علمیه بود، انصافا وقتی آدم شمه ای از زندگی نامه این بزرگان رو میخونه و با چگونگی استفاده از فرصتهایی که برایشان پیش میامده در عرصه های مختلف آشنا میشه، کارهای مختلف علمی و اخلاقی که کردند به نظر شبه معجزه است. به هر حال شهیدی که بنیانگذار نظام اسلامی او رو حاصل عمر خودش میدونه و در مباحث مختلف پای درس امام و دیگر بزرگان، عرض کردم از جمله علامه طباطبایی، نشسته و اصلا گاهی اونچنان اشتیاق آموختن در او وجود داشت که استاد موضوعی رو صرفاً به خاطر تقاضای ایشون مطرح میکرد و به اون موضوع و تحقیق پیرامون او می پرداخت. او که با بنمایه علمی بسیار سنگین برای مبارزه با انحرافات فکری که در دانشگاه های ایران اسلامی با حمایت نظام اون وقت فعالیت می کردند، پشت پا به پیشرفت‌های حوزوی زد و در عرصه دانشگاه وارد شد و چون از علم به اطلاعات وسیعی برخوردار بود، نتوانستند به بهانه نداشتن مدرک دانشگاهی مانع از حضور او در دانشگاه و تحصیل در رشته‌های مختلف علوم انسانی دانشگاهی بشن. در کنار فعالیت در دانشگاه و هدایت اساتید و دانشجویان، خب در تکایا و حسینیه ها و مساجد و هر جایی که منبری برای تبیین احکام دین و معارف اسلام شکل می گرفت ورود پیدا می کرد و تأثیر گذار بود. لذا حتی گاهی خودی ها هم چون با وجود او عرصه رو بر خودشون تنگ می دیدند، شروع به اتهام زنی به اون مرحوم می کردند. اما این شهید والا مقام که راه رو پیدا کرده بود و تکلیف رو تشخیص داده بود و دنبال انجام وظیفه بود، همه این مشکلات رو به جان می خرید و هر روز بر مسیری که انتخاب کرده بود بیش از پیش پای می فشرد و با اصرار حرکت خود رو در مسیری که انتخاب کرده بود ادامه می داد. عزیزان، حتما بعضی از مصاحبه های اون شهید والا مقام رو باش برخورد کردند. الحمدلله اون چه که از لبهای مبارک ایشون به عنوان سخنرانی های مختلف صادر شد و اون چه که از نوک خامه قلمشون بر روی برگه های کاغذ ساری شد، موندگار شد به نحوی که تعبیر امام راحل این بود که هیچ مطلبی از ایشون نمیشه پیدا کرد که هدایتگر و روشنگر نباشه. عرض کردم منتها دشمن تو این مسائل همیشه یک قدم جلوتر از ماست. قبل از اینکه ماها شهید مطهری رو بشناسیم دشمن شناسایی کرد. و اون روزهایی که شدیداً به وجود ایشان در تدوین و تصویب قانون اساسی نیاز بود و برای تحکیم پایه‌های نظام اسلامی باید معارف رو بیان می‌کرد و شاگردانی رو تربیت می‌کرد و دفاع می‌کرد از انحرافات احتمالی، گروهی که خود رو به نام گروه فرقان می‌نامید و فکر می‌کردند که کمکی به دین و قرآن می‌خوان بکنن با قصد قربت، متأسفانه این عزیز و شهیدان بسیار دیگری رو از جامعه اسلامی گرفتند. و چه زیباست که پاسداشت و گرامی داشته چنین شخصیت وارسته و برجسته ای رو به عنوان روز استاد و روز معلم در نظام اسلامی نامگذاری کردند تا هم یاد اون شهید بزرگوار گرامی داشته بشه و هم یاد همه کسانی که در سنگر تعلیم و تربیت به جامعه ایرانی و اسلامی خدمت کرده بودند و خدمت می کنند گرامی داشته بشه. ما هم این روزو گرامی می داریم. خیلی از دوستان ابراز لطف کرده بودند، تبریک گفته بودند، خواستم به این وسیله جواب تبریکاتشون رو داده باشم و تشکری بکنم و امیدوارم انشاءالله دوستان دعا بکنن که در مسیری که وارد شدیم بتونیم آنگونه که مرضی رضای حضرت حق هست گام برداریم و در نهایت هم با روسفیدی و پرونده سفید و نهایتاً با سرنوشتی شهادت از این دنیا به محضر عبوبی بریم. حدیث کوتاهی رو که از پیامبر اکرم در رابطه با تعلیم مبانی دین و آموزش علم وارد شده، چون مکتب اسلام مکتب علمه، مکتبی است که بنابر مشهور اولین آیه‌ای که بر پیامبر اسلام نازل شد با خطاب اقرا و امر به قرائت، مکتبی که همانند ترجیحات عقلی خود علم و دانش رو به عنوان یک ارزش معرفی میکنه، علم رو به عنوان نور و در مقابلش جهل و جهالت رو به عنوان ظلمت و تاریکی معرفی میکنه. خب پیامبر هم دعایی برای همه ما دانش پژوهان و متعلمین انجام میده. اول اینکه دعا میکنه خداوند اگر تقصیراتی داریم از سر تقصیراتمون بگذره و ما رو ببخشه. می فرماید اللهم اغفر للمتعلمین، خدایا کسانی که در مسیر کسب علم و دانش گام بر می دارند و متعلم و دانش پژوه هستند، اینها رو مورد غفران و آمرزش خودت قرار بده. بعد در ادامه فهمد که و اطل اعمارهم، عمرشون رو طولانی کن تا فرصت مناسبی برای تحصیل و به دنبال اون بست و گسترش آموزه هایی که یاد گرفته اند داشته باشند. و سومین جمله ای که بعد از طلب غفران و طولانی شدن عمر متعلمین پیامبر داره اینه که میفرماید و بارک لهم فی کسبهم، خدایا این متعلمین رو، کسانی که در مسیر دانش گام بر می‌دارند، در کسبشون برکت عنایت کن. و خب کسب هم به نحو مطلق آورده شده دیگر، مراد فقط کسب مال یا فقط کسب علم یا فقط کسب معنویت و اخلاق و اعتقادات و اینها نیست، بلکه در مسیری که وارد شدند اگر علمی به دست میارن علم مبارک باشه، اگر موقعیت اجتماعی به دست میارن موقعیت مبارک و موقعیتی برای خدمت و گام برداشتن در مسیر جلب رضایت تو باشه، اگر مال و مادیاتی به دست میارن براشون مبارک باشه و موجب دردسر و گرفتاری براشون نشه. امیدوارم انشاءالله به عنوان متعلمین واقعی دعاهایی که پیامبر در مورد متعلمین کردند شامل حال ما بشه، هم خداوند از خطاها و اشتباهات ما در بگذره و هم فرصت کافی برای انجام وظیفه و ادای تکلیف در اختیارمون قرار بده و اون چرا که تحصیل میکنیم و به دست میاریم از مال و معنویت، از علم و موقعیت و تمام نعمتهایی که ممکنه در این مسیر خداوند در اختیار ما قرار بده به عنوان نعمت باشه، نه به عنوان نقمت، به عنوان برکت باشه نه به عنوان آفت. چون کم نیستن کسانی که اصطلاحات علمی براشون حجاب اکبر میشه، چهار تا اصطلاح علمی یاد میگیرند و اولین حرکتی که میزنند اینه که در مقابل خدا بایستند، در مقابل حقایق قد علم کنند، در مقابل مکتب جبهه بگیرند. نه، پیامبر در فراز آخر دعاشون اینه که اون چرا که به دست میارن این متعلمین مبارک باشه و با برکت. امیدوارم انشاءالله این دعا، این دعاهای پیامبر در حق همه ما به هدف اجابت برسه، هم مورد غفران و بخشش خداوند قرار بگیریم، هم دارای عمر طولانی و فرصت کافی برای بست و گسترش فرهنگ دینی، معنویات، اخلاق و دانش باشیم، و هم اینکه اون چه رو که در این مسیر به دست میاریم به لطف الهی بر ما و بر جامعهمون و بر اعتقاداتمون و بر نظام و بر ایده های فکریمون متبرک و مبارک باشه. اما بحثی رو که شروع کردیم به عنوان مسئله 27م، اولین جمله‌ای که حضرت امام راحل عظیم الشأن در این مسئله فرمودند این بود که یجب و بعد از ذبح الحلق و تقصیر. گفتیم خود این جمله در واقع دو تا فرع فقهی است، یک حکم حلق و تقصیر در سرزمین منا در روز عید قربان چیه، همون اول چشمک میزنه چراغ وجوب یجب، که این وجوب رو علاوه بر اجماع از روایات متعدد با بیانهای مختلف استفاده کردیم که بله حلق یا تقصیر به عنوان یکی از اعمال واجب حج در سرزمین منا در روز عید قربانه. فرع دوم رو وارد شدیم که از این جمله استخراج میشه و اون این که این عمل که واجب است، این حلق یا تقصیری که واجب است، باید بعد از ذبح باشه. یعنی در واقع بین اعمال سگانه منا ترتیب معتبره و رعایت این ترتیب واجبه. یجب بعد الذبح. پس اصل وجوب حلق و تقصیر یه فرع، وجوب تأخیر، تأخیر حلق یا تقصیر الذبح به عنوان فرع دوم. این فرع دوم رو جلسه گذشته شروع کردیم، عرض کردیم که اولا وجوب این ترتیب بین فقهای شیعه، حتی فقهای اهل سنت اونگونه که مرحوم علامه در کتاب منتهاشون آورده بودند، قول مشهوره. هرچند بعضی از فقها هم ترتیب رو واجب ندانستند، اما بعد از ملاحظه جایگاه این فرع در فرمایشات فقها گفتیم بریم سراغ ادله که عمده روایاتمون تا قبل از ورود در بحث روایات اون فراز از آیه 196 سوره مبارکه بقره رو که در رابطه با محصور وارد شده با هم بررسی کردیم که فَإِنْ اُخْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيَ مُنْتَعُنْ مَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيَ كَيَ بعد از اینکه هدی بلوغ به محل داشت حلق انجام بدید، که گفتیم دو معنا از این بلوغ ممکنه اراده بشه. بعضی از مفسرین گفتن مراد از بلوغ ذبح و طبق این برداشت میشد این آیه هم ثابت بکنه اون چرا که ما دنبالش. اما روایاتی که در این زمینه وارد شده، امروز بحث ما در رابطه با روایات، اجازه بدید چند تا روایت رو در این زمینه با هم مورد بررسی قرار بدیم که بله از روایات استفاده بکنیم وجوب تأخیر حلق یا تقصیر از ذبح رو. یعنی بگیم ما باید به ترتیب انجام بشه، رمی جمره انجام شد، اول باید قربانی، بعد از قربانی نوبت میرسه به حلق یا حالا تقصیر که بعد خواهیم خوند اینا رو. فعلا این بخش رو اول روایتی که برای این مورد باز میاریم، از ضعیف به قوی میریم، بازم اولین روایت، روایت عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام که این روایت در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب اول از ابواب حلق و تقصیر به عنوان حدیث اوله. سند رو همین اخیر بررسی کردیم و دیدیم که از در سند وجود شخصیتی به نام محمد ابن عمر که نه توثیق خاصی در موردش وارد شده، نه توثیق عامی وارد شده، فقط این جمله رو در موردش گفته بودن که آقا این فرد از امام رضا علیه السلام نقل حدیث داره، ولی صرف نقل حدیث از معصوم اماره بر وثاقت راوی نیست. و الا بله موسی بن قاسم بود وثوق محمد ابن اظافر از افراد ثقه است، توثیق خاص داره. پدر محمد ابن عمر که عمر ابن یزید باشه و از امام صادق داره نقل حدیث میکنه، او خودش ثقه و جلیل القدر، علاوه بر توثیق خاص توثیقات عامه در موردش هست و از دو تا امام، هم از امام کاظم هم از امام صادق نقل حدیث داره که این روایت رو از امام صادق نقل میکنه. پس به هر حال سند رو دیدیم که محمد ابن الحسن به اسنادهی ان موسی ابن القاسم تا اینجا مشکلی نیست، اما یهو برخورد میکنیم به ان محمد ابن عمر که گفتیم این توثیق نشده. این باعث شد که ما در مراتب سند هی نزول کنیم، صحیحه نباشه، موثقه و معتبره نباشه، بیاد سراغ این که حالا یه خبری، خبر فلان، حدیث فلان، روایت فلان دیگه. محمد ابن عمر بله ان محمد ابن عزافر و محمد ابن عزافر ان عمر ابن یزید که بقیه عرض کردم همه توثیق شدن. عمر ابن یزید ان ابی عبدالله، این روایت رو عرض کردم قبلنم داشتیم دیگه. الان میخواییم از این روایت، در قبل میخواستیم وجوب رو استفاده کنیم، اگه خاطرتون باشه گفتیم درسته در کنار مستحبات ذکر شده، اما خب به هر حال ظهور صیغه امر در وجوب از ناحیه ما مورد اخذه. تا زمانی که دلیل قاطع بر خلاف ظاهر پیدا نکردیم از ظاهر دست بر نمیداریم. این که امام فرموده فحلق رأسک، وجوب رو میفهمید، اما اون حالا فرع اول بود، نسبت به فرع دوم. ببینید روایت امام فرموده اذا ذبحت اضحیتک، وقتی قربانیت رو ذبح کردی فحلق رأسک. ترتیب رو الان میخواییم استفاده کنیم، وجوب رو از صیغه امر استفاده کردیم از احلق، اما ترتیب بین ذبح و حلق رو از وجود حرف عطف فا میخواییم استفاده کنیم. خب شما میدونید در کلام عربی حروف عطف علاوه بر عطف گاهی ویژگی هایی دارن، مثل اینکه فا یا ثمه بر ترتیب دلالت میکنند، منتها در ثمه حالا تراخی هم هست، در فا تراخی وجود نداره. پس این که امام فرماید اذا ذبحت اضحیتک فحلق رأسک، امر به حلق رأس رو به وسیله فا عطف کرده بر ذبح قربانی، معلوم میشه این حلق بعد از ذبح. ما هم اینو میخواییم. پس این روایت به اعتبار اینکه حرف فا عاطفه درش قرار گرفته و به وسیله فا حلق رو بر ذبح عطف کردن، معلوم شد که حلق باید بعد از ذبح باشه، ترتیب بین اینها وجود داره. این اولین روایت. روایت دوم، دو سه تا روایت که اونا دیگه صحیح هستند در این زمینه خدمت دوستان بخونم. روایت دوم صحیحه جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام. حالا سند رو بررسی کنیم ببینیم چجوری این روایت رو صحیحه میدونیم. سند روایت خب در همین جلد دهم برمیگردیم به بخشای قبلی. الان بخش حلقه، منتها این روایت رو از بخش ذبح که اونجا حلق هم ذکر شده میخواییم بیاریم. پس در جلد دهم کتاب وسائل باب 39، منتها از باب ذبح نه از باب حلق، در این باب 39 از ابواب ذبح به عنوان حدیث سومه. حدیث سوم، سند رو ببینید. روایت اول و دوم رو خب معلومه از کافی کلینی نقل کرده شیخ الرعاملی. روایت سوم رو میگه به ان محمد ابن یحیی، یعنی باز از کافی کلینی، کلینی به واسطه محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی باز از روات قمی است و در مورد ایشون رجالیون تعبیرات خیلی خوبی دارن، از جمله اینکه ایشون رو میگن شیخ و اصحاب نافی زمانه، در زمان خودش بزرگ شیعه به حساب میومد، سردمدار و بزرگ شیعه بود. در این حال صرف بزرگی هم کفایت نمی کنه، ثقتون عینون کثیر الحدیث، چین تعبیراتی رو در رابطه با محمد ابن یحیی دارن. حالا این محمد یحیایی که از بزرگان شیعه قومی است و صراحتن هم فوسیق شده، نقل میکنه ان محمد ابن احمد. محمد ابن احمد باز هم اون محمد ابن احمد اشعری قومی است. حالا محمد ابن احمد ابن یحیاست، تازه پدرش یحیا هم ابن عبدالله ابن سعد اشعری قمی. حالا این محمد ابن احمد باز در موردش گفتن کان ثقتن فی الحدیث جلیل القد کثیر الروایه. بله گاهی از افراد ضعیف نقل حدیث میکنه، یعنی وجود او افراد قبل از او رو توثیق نمیکنه، اما لا یطعن علیه فی شیء، نسبت به خودش هیچ جای طعن نیست، ثقه است. شما قبلی رو بررسی کنید، اگر مورد اعتماده در خود او تردید نکنید. پس ثقه هست و جلیل القدر و کثیر الروایه، و هرچند گاهی از افراد ضعیف نقل حدیث میکنه، اما در خودش لطمه ای نیست. حالا این شخصیت هم که ثقه است، ان موسی بن جعفر البغدادی که باز او هم توثیق شده، و تا اینجا که مشکل نداریم. همین موسی بن جعفر بغدادی یه ثقه، ان جمیلن جمیل ابن دراج. خب جمیل ابن دراج هم تعبیرات عجیبی در موردش هست، او رو شیخنا گفتند، وجه و اصحابنا گفتند، گاهی ثقه گاهی من اوثق الناس از او تعبیر کردن، صراحتن او رو ثقه میدونن، در این حال از اصحاب اجماع، یعنی اجمعت الامامیت علی تصحیح ما صحه عنه. او هم باز شخصیتی است که در اواخر عمرش نابینا هم شده و تا زمان امام رضا علیه السلام هم در قید حیات بوده، منتها این روایت رو از امام صادق نقل میکنه. ببین از زمان امام صادق تا بعد امام کاظم، بعد از اون تا زمان امام رضا زنده بوده، منتها بیشتر روایاتش از امام صادق. خب سند رو بس ملاحظه فرمودید، با این شخصیت هایی که هست سند میشه صحیحه. قال امام صادق فرمودن تبدع به منا به ذبحه قبل الحلق. کسی که اعمال منا رو میخواد انجام بده، خب حالا عملش هم مثلا حج تمتعه، میخواد قربانی هم بکشه، چون اگه حج تمتع نباشه قربانی نداره. خب اول باید ذبح بکنه، بعد از ذبح نوبت به حلق میرسه. تبدع به منا به ذبح قبل الحلق. بله در اون جایی که در وطن هست طرف، خداوند بچه ای به او عنایت کرده، میخواد برای بچه عقیقه ای بکنه و قربانی بکشه و معمولا مستحب دیگه، بعد موی سر بچه رو به تراشه و به اندازه مو صدقه بده، اونجا امام فرمود که نه، در عقیقه اول تراشیدن مو بعدن زب، اما در منا اول زب بعدن حلق. و ما این تراز اول مورد نظرمونه که امام فرمودن تبدع به منا به زب قبل الحلق. پس در سرزمین منا ابتدا میکنن به ذبح، اول قربانی، بعدن نوبت به حلق یا تقصیر میرسه. خب پس حالا اگر کسی میخواد قربانی بکنه، اول قربانی بکنه بعد بره سراغ حلق. بله اگر کسی قربانی نمیخواد بکنه، وظیفش قربانی نیست، اون هیچی دیگه، بعد از رمی حلق میکنه. روایت سومی که در اینجا میشه آورد، باز یه روایت صحیحه دیگه، یه صحیحه سعید بن الاعرج. این روایت باز در جلد دهم، این دفعه باز در ابواب حلق و تقصیره، باب هشتم از ابواب حلق و تقصیر، در باب هشتم از ابواب حلق و تقصیر به عنوان حدیث اوله. ببینید سند اینه: محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن سعید الاعرج فی حدیث، که حدیث طولانی، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام. خب شما در اینجا ملاحظه می فرمایید که مرحوم کلینی این سند رو زیاد دارید ازش، یعنی عدت من اصحابنا احمد بن محمد، تا اینجاش مشکلی نداره و کاملا مورد اعتماد و صحیح. احمد بن محمد بن عیسی الاشعری القمی عن علی بن نعمان، علی بن نعمان هم همون علی بن نعمان نخعی است. علی بن نعمان نخعی رو باز تعبیرات خیلی خوبی در موردشون در کتب رجالی وارد شده. او رو میگن ثقه است، میگن وجه، یعنی از افراد شاخص جامعه خودشه. ثبت صحیح کان ثقتن وجهن ثبتن صحیحن واضح الطریق، حتی در موردشون میگن کتابی هم داره، کتاب روایتی هم داره که دیگران از کتابو اصلا نقل حدیث میکنن، اینقدر بهش اعتماد دارن. خب به هر حال این علی ابن نعمان نخعی عن سعید الاعرج، همون سعید الاعرج سمانه، بفهم آره یعنی این از افراد شناخته شده شیعه است، ولی شیخه، یعنی دیگه نفر اوله. خب سعید بن الاعرج باز تصریح به وثاقتش شده، گفتن ثقه است. او هم گفتن لهو اصلون، کتابی داره. باز امام صادق هم نقل حدیث میکنه که این روایت هم همینجور از امام صادقه. پس سند با این بررسی که انجام شد صحیح هست. خب در این سند صحیح انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام، این که سعید اعرج از امام صادق سؤال کرده عن النساء، در مورد عمل زنان که زنان چه تکلیفی دارن، وظیفه‌شون چیه. فقال، امام فرمودن ان لم یکن علیهن ذبحون، اگر هرچه تمتعی نمیخوان انجام بدن، قربانی براشون واجب نیست، اصلا هرچه افراد میخواد انجام بده، ان لم یکن علیهن ذبحون فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من اظفارهن. پس اگه قربانی برگردنش نیست، وظیفهش چیه؟ وظیفهش این که از موشون یه مقدار کوتاه کنم و ناخن بگیرم، خیالشون راحتی، چون قربانی بگردنشون نیست دیگه. حالا از این عبارت امام چی میفهمید؟ فهمید که اگر قربانی گردنشون نیست این کار رو بکنن. مفهومش چیه؟ یعنی اگر قربانی برگردنشون هست، اول باید قربانی کنن، بعد نوبت تقصیرشون میرسه. بدون انجام قربانی فوری سراغ تقصیر نرن. پس سند صحیحه و این بیانی هم که گفته شد دلالتش هم روشن که امام میخواد بگه زنان اگر قربانی برگردنشون هست، حق ندارم بدون ذبح برن سراغ تقصیر، اول باید ذبح کنن بعدن تقصیر انجام بدن. و حالا اجازه بدید یه حدیث دیگری رو به عنوان چهارمین و آخرین حدیث هم عرض کنم خدمت دوستان، که صحیحه ابی بصیر از امام صادقه. این صحیحه. باز دیگه در این باب نیست، میریم سراغ ابواب قبلی. در ابواب وقوف به مشعر قبل از اینکه بیاد به منا و بخواد اعمال منا رو انجام بده، باب 17 در جلد 10، باب 17 از ابواب وقوف به مشعر، در این باب حدیث 7 حدیث 7 سند اینه محمد ابن علی ابن الحسین. خب معلومه مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر این رو آورده، به اسنادهی ان ابن مسکان، که منظور عبدالله ابن مسکانه. عبدالله ابن مسکان ببینید، اولا صراحتن میگن ثقه است، تصریح به وثاقت شده، اولا آدم دقیقی است. در کنارش هم از اسما از اصحاب اجماع و هم او رو از علمای اعلام شمردند. حالا ایناش که دیگه رتبه رو میبره بالا. اون مقداری که مورد نیاز ماست این که تصریح به وثاقت شده شیعه هم هست، ثقه است، اینه از اصحاب اجماع و از علمای اعلام شیعه هم هست. این عبدالله بن مسکان ان ابی بصیر، اون عبدالله بن مسکان که از ابی بصیر نقل میکنه، خود نقل عبدالله بن مسکان قرینه است بر این که مراد از این ابی بصیر این کنیه عبارت است از شخصیتی به نام لیثن البختری المرادی که لقبش ابو بصیره، که ما معمولا با ابو بصیر هم معروفه. لیثن البختری المرادی که شخصیت ممتازی است، توثیق شده به عنوان یکی از اصحاب اجماع شمرده شده، حتی روایاتی در مدح او وارد شده، مثل امام صادق او را تعریف کرده، تمجید کرده، علاوه بر اون توصیقات عامه در موردش هست. خب این سندمون که عزیزان ملاحظه می‌فهمن که سند کاملا سند خوبی است، لذا تعبیر کردیم به صحیحه ابی بصیر. قال ابو بصیر میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم که امام صادق میفرمودند لا بأس بأن يقدم النساء اذا زال الليل. چون این بحث وقوف مشعر دیگه، حالا آخرش میرسیم به وقتی وقوف در عرفات در روز نهم صورت گرفت، حالا میخوان کوچ کنن به مشعر و از مشعر به منا دیگه، درسته؟ اینا رو قبلا خوندیم. زنان چجوریه؟ عنوان زن بودن گفتیم مثلا در بحث کوچ عذر حساب میشه، لذا میتونن وقوفشون رو وقوف اضطراری انجام بدن، در مشعر با یه وقوف کوتاهی ردشن برن. اینو میخواد بگه اول، لذا امام فهمد که لا بأس بأن یقدم النساء اذا زال الليل، اشکالی نداره وقتی شب تاریک شد، یعنی وقتی آفتاب روز نهم ذی‌الحجه یعنی روز عرفه غروب کرد و هوا تاریک شد، شد غروب شرعی، اشکالی نداره که زنها رو جلو بندازن. مقدم النساء اذا زال الليل فیقفن عند المشعر الحرام فی ساعت، بعد وقتی دارن میرن در مسجد چکار کنن در مشعر؟ ساعتی زن، نه این کم 60 دقیقه، توقفکی بکنن، مسمای توقف، مسمای وقوف رو به جا بیارن، وقوف اضطراری. ثم ينطلق بهن الى منى، نمیمونن تا طلوع آفتاب، یه وقوف اضطراری انجام دادن، اونا رو ينطلقن بهن الى منى، به سرزمین منا برده میشن. فیرمین الجمره، اولین عملشون رو انجام میدن، رمی جمره عقبه رو میرن انجام میدن. ثم یستر نساعتن، منتظر میشن تا روز بشه، ثم یقصر نبینطلق نه الى مکه، بعد از رمی جمره تقصیر میکنن و میرن به مکه برای انجام اعمال حج طواف و اینها، فیتفن و طواف میکنن. این وظیفه زنان است الا تقصیر بکنند بعد از رمی جمره تقصیر کنند. اما امام فرمود الا ان یکن یردن ان یذبح عنهن، مگر اینکه قصدشون باشه که از طرف اونها ذبحی انجام بگیره. اگر ذبحی میخوان انجام بدن اینجوری نیست که فوری تقصیر کنند و برن، نه، اگر ذبح باید انجام بدن فانهن یوکلن من یذبح عنهن، اینجا اول باید کسی رو وکیل کنن که از طرف اونها ذبح رو انجام بده بعد تقصیر بکنن. لذا این الا ان یکن یردنه، توجه دارید این استثناء از یقصر نست، تقصیر میکنن مگه در این صورت، در این صورت تقصیر نمی کنن، مگه قربانی بر عهدشون باشه، اگه قربانی بر عهدشون باشه تقصیر نمی کنن، اول قربانی بگید بعدن تقصیر. پس این روایت هم بر لزوم رعایت ترتیب بین ذبح و تقصیر یا حلق دلالت میکنه. این تمام بحث ما در رابطه با فرع دومی که شروع کرده بودیم، از روایت به خوب، روایات به خوبی استفاده شد که در اعمال منا حلق یا تقصیر آخر همه است بعد از اینکه ذبح انجام شد نوبت میرسه به حلق یا تقصیر. لذا امام هم فرموده بودند که یجب بعد بعد از ذبح الحلق و التقصیر، بعدیت واجبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.